رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دوباره شنونده عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری شام سه‌شنبه 22 ایول در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است.
برنامه را با نگاهی به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. مقامات سربیا درباره استرداد رادوان کاراجیچ رهبر سابق سربهای بوسنی به دادگاه بین المللی جنایات نظامی هیگ یا گاگا تصمیم گرفتند. در این باره دادرس دادگاه ویژه اوید با جنایات نظامی اولادیمیر ووکچویچ خبر داد. اما هنوز سنه استرداد کاراجیچ مشخص نشده است. رهبر سابق سربهای بوسنی تا 12 سال اخیر فراری شمرده می شد. اما مقامات سربیا امروز خبر دادند که کاراجیچ با اسناد تقلبی در یک بیمارستان خصوصی بلگراد کار می کرد. از بازداشت کاراجیچ سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا خوش استقبال کردند. امروز هاویر سالانا رئیس بخش سیاست بیرونی اتحادیه اروپا گفت:
I think it has been very well done by the Serbian authorities.
فکر میکنم عملیات بازداشت کاراجیچ از سوی مقامات سربستان خوب انجام یافت. یاد دارید چند پیش در سربستان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار شد و به اندیشه من آنها میخواهند ثابت کنند که برای همکاری تام با دادگاه بین المللی آماده هستند و این چیزی است که من از آن خیلی و خیلی به خوشی استقبال میکنم.
هاویر سالانا رئیس بخش سیاست بیرونی اتحادیه اروپا. دادگاه بین المللی جنایات نظامی هیگ سابق رهبر سابق سربهای بوسنی را در دست داشتن در هلاکت 12,000 ساکنان آسایشته شهر سرایو هنگام محاصره این شهر و همچنین در کشتار تقریبا 8,000 مسلمان ها در شهر سربرنیتسا در سال 1995 متهم می‌داند. امروز حدود 10,000 مردم از قوم هزاره در کابل گرد هم آمده استعفای رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی را طلب کردند. آنها کرزی را در کشتار هم قومهایشان از سوی پشتونهای کوچنشین مسئول می دانند. شرکت کنندگان تظاهرات کارمندان پلیس را به عقب نشینی مجبور ساختند و آنها را تا آن زمان تعقیب کردند که صدها نظامیان صدی راهشان شدند. و گفته هزاره ها چند پیش پشتونهای کوچنشین بیش از 10 ساکنی یک دهه ولایت میدانوردک را به قتل رسانیدند. کوچنشین ها در نوبت خود میگویند که هزاره ها با آنها حمله کرده پشتون های زیادی را کشتند. بر اثر یک حمله تروریستی در اسرائیل 11 نفر مجروح شدند. با اطلاع خدمات کشف اسرائیل روز سه‌شنبه در بیت المقدس یک فلسطینی با تراکتور با اتوبوس و چند ماشین حمله کرد. کارمندان پلیس او را هدفی تیر قرار دادند. این حمله در کنار مهمانسرای رخ داد که باید آنجا ضمن سفرش به اسرائیل باراک اوباما نامزد به مقام رئیس جمهوری آمریکا به سر ببرد. چند پیش بر اثر همین گونه حمله در بیت المقدس سه کس کشته و ده نفر مجروح شده بودند. سال آینده یک قسمتی نظامیان بریتانیاوی عراق را ترک خواهند کرد. در این باره گوردون براون سروزیر بریتانیا ضمن سخنرانی در پارلمان کشور خبر داد، اما از افشای ارقام مشخص خودداری نمود. با گفته براون این حال در عراق بیش از 4,000 افسر و سربازان بریتانیاوی مستقرند که اساساً به تمرین نظامیان و کارمندان پلیسی عراق مشغولند. مقامات اندونزی اظهار کردند که حکم اعدام سه مصالح متهم در تشکیل انفجارها در جزیره بالی ماه سپتامبر اجرا خواهد شد. شش سال قبل بر اثر چند انفجار در این جزیره بیش از 200 نفر اساساً سیاحان خارجی به هلاکت رسیده بودند. با اتهام دست داشتن در این حادثه 30 نفر بازداشت شدند و مرافع دادگاهی با حکم اعدام سه نفری آنها پایان یافته بود. هندرمان سوپانجی داستان کلی اندونزی گفت که محکم شدگان همه امکانات قانونی لغوی حکم اعدام را استفاده کردند، اما دادگاه حکم خود را تأخیر نداده است. او افزود که حکم اعدام تا فرارسی ماه شریفی رمضان اجرا می شود. و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام داشت که برای از حروف سیریلیک به حروف عربی گذاشتن ضرورت در میان نیست. زمین سخنرانی در یک نشست با شرف روز زبان که همساله روز 22 ایول تجلیل می شود، او گفت قرن‌های گذشتگان ما، شاعران و متفکران بزرگ ما، هنگام ایجاد آثار گرانمایه‌شان از حروف عربی استفاده می کردند. و اما افزود امام علی رحمان، تاریخ گواه است که سیریلیک برای آموزش ساده‌تر و بیشتر دسترس است.
اخبار جهان را از همکارم سید قاسمی قیامپور می شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
قیبی اصلی برنامه ما از این قرار است.
رادوان کراجیچ رئیس جمهوری سابق بوسنیه و متهم به جنایات جنگی بازداشت شد.
امروز در تاجیکستان روز زبانی دولتی است.
در روسیه برای مهاجرین امتحان زبان روسی جاری می شود.
افغانستان در ناآرامی های اخیر بعضی نیروها را در پاکستان گناهکار می داند.
هواپیمای بوئینگ شرکت هوایی تاجیکستان به دلایل فنی در چیمکن فرود آمد.
چرا پروازهای خارجی ترکمنستان به تاخیر می افتند؟
شنوندگان گرامی، با ما باشید. در این برنامه به جز از این گزارش ها مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. دادستان جنایات جنگی سربستان دستور داده است که رادوان کراجیچ رئیس جمهوری سابق بوسنیه و دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل متحد سپرده شود. دادستان سربستان مشخص نگفته است که کراجیچ چه زمان به دادگاه هیگ تحویل داده می شود.
بنا به خبری همین منبع، رادوان کراجیچ شام روز دوشنبه در نزدیکی بلگراد پایتخت سربستان بازداشت شده است. وی 13 سال در فرار بود و از مقامات انتظامی پناه می برد. این موضوع رو همکاری ما کیومرسی عطا پیگیری کرده است.
بعد 13 سالی ناپدید بودن، رادوان کراجیچ 63 ساله سابق رهبر سربهای بوسنی از سوی خدمات امنیتی سربستان بازداشت شده است. این اطلاع را دفتر رئیس جمهور بوریس تادیچ زمانه پخش کرد که سویتوزار وویاچیچ وکیل دفاع آقای کراجیچ میگوید و روز جمعه در اتوبوس میانی دو همه شهر بلگراد دستگیر شد. رادوان کراجیچ با رهبری عملیات کشتار حدود 8000 مرد و نوجوان مسلمان پس از سقوط شهر سربرنیسا در سال 1995 متهم می شود. وی پس از توافقنامه صلح دیتون در سال 1996 پنهان شد و گفته می شود طول این مدت در میان مناطق سربنشینی بوسنی و سربستان به سر برده است. رادکو ملادیش فرمانده ارتش سربهای بوسنی و یکی از دوستان کراجیچ نیز تحت تعقیب بین المللی قرار دارد، اما تا کنون بازداشت نشده است. در گفتگو با رادیوی آزادی، هریس لاجیچ رهبر ریاست سه جانبه بوسنی هرزگوینا اظهار خوشبینی کرده است که بازداشت این فرمانده سابق نیز چندان بعید نیست. وی گفت
عدالت با کندی به دست می آمد، ولی بالاخره به دست آمد. ملادیچ هنوز در آزادی است. من اصلا در مورد بازداشت کراجیچ و ملادیچ خوشبین نبودم، اما باید بگویم که ملادیچ نیز بازداشت خواهد شد. او باید برای نسل کشی در سربرنیسا با مسئولیت کشیده شود.
خبری بازداشت کراجیچ را در کوچه های سراییو مسلمانان بوسنی با خوشنودی تجلیل میکنند. سراییو یکی 43 ماه تحت محاصره کراجیچ قرار داشت و در آن مدت 12000 نفر قربان شدند. بازداشت رادوان کراجیچ با آغاز نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروسل نیز راست آمد که در آن موضوع عضویت سربستان به این اتحاد بحث میشد. در گفتگو با خبرنگاران روز سه‌شنبه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سالانا گفته است بازداشت بالاخره کراجیچ شهادت همکاری قوی دولت نوی سربستان با دادگاه بین المللی است.
فکر میکنم عملیات بازداشت کراجیچ از سوی مقامات سربستان خوب انجام یافت. یاد دارد چند پیش در سربستان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار شد و به اندیشه من آنها میخواهند ثابت کنند که برای همکاری تام با دادگاه بین المللی آماده هستند و این چیزی است که من از آن خیلی و خیلی به خوشی استقبال میکنم.
هاویر سالونا مسئولی سیاستی خارجی اتحادیه اروپا بود. وزیر امور خارجه سربستان ووک یرمک نیز که در همایشی بروسل شرکت داشت گفت که کشورش با این راه می خواهد آمادگی خود را برای عضویت به اتحادیه اروپا ظاهر کند.
ما آینده خود را در اتحاد اروپا خیلی مهم می دانیم. ما این را دیروز اثبات کردیم. ما می خواهیم عضو اتحاد اروپا باشیم و می خواهیم محک صلح در منطقه باشیم. چه در مسئله همکاری با دادگاه هیگ و چه در مسئله دفاع از استقلالیت ما بر کوسوو، به طور واقعی پایبند صلح و پایبند ولایت قانون بین المللی باقی خواهیم ماند.
ووک یرمک وزیر امور خارجه سربستان. در همین حال برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه که کشورش ریاست دوری اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفته است که قضاوت کردن از حالا زود می باشد، زیرا هرچند کراجیچ بازداشت شده است اما ملادیچ در آزادی است. مقامات آمریکا این بازداشت را نمایش مهمی صداقت حکومت سربستان در همکاری با دادگاه بین المللی جنایات جنگی نامیدند، ولی وزارت امور خارجه روسیه دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل را در برخورد اکثرا مغرضانه عیبدار کرده و هشدار داده است که محاکمه کراجیچ باید منصفانه صورت گیرد.
بازداشت رادوان کراجیچ سابق رئیس جمهوری بوسنیا که با جنایات جنگی مجرم شناخته می شود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای شنوندگان گرامی شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید. برنامه را با گزارش از تاجیکستان پی می گیریم.
امروز در تاجیکستان روز زبان تجلیل شد. در رابطه با این جشن با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان جلسه متنتنی حکومتی برگزار شد و تا دیرگاه در مرکز فرهنگی پایتخت 80 که با نام آمفی‌تئاتر شناخته می شود برنامه ها در رابطه با جشن زبان ادامه داشتند.
قانون زبان تاجیکی فارسی 19 سال قبل در پارلمان وقتی تاجیکستان شوروی که شورای عالی تاجیکستان نام داشت به تصویب رسید. آن وقت تاجیکستان در اتحاد شوروی سابق نخستین کشور بود که زبان ملی خود را زبان تاجیکی فارسی زبان دولتی تاجیکستان اعلام کرد و آن را در پارلمان به تصویب رساند.
اما با گذشت 19 سال از تصویب قانون زبان، کارشناسان میگویند که تطبیق قانون زبان با کندی پیش می رود و خصوص تاکید بر آن می شود که افرادی حتی بلند مقام به زبانی دولتی درست حرف زدن نمی توانند و وضع زبان در جامعه تاجیکستانی آنگونه که انتظار می رفت بهبود نیافته است.
چرا در تاجیکستان تطبیق این قانون با طور دلخواه انجام نمی گیرد و سبب چیست؟
این سوال را فرهاد میلاد همکاری ما در دوشنبه با کارشناسان به میان گذاشت و این گزارش را فرستاد.
با گذشت 19 سال از تصویب قانون زبان و مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در تاجیکستان، سر و صداها از کندی روند تطبیق این قانون تا رفت بیشتر بلند می شود. ایده از کارشناسان بر دو مشکل اقتصادی و اجتماعی اشارت می کنند. ایده دیگر می گویند مشکل در ساختار آموزش و عدم صرف و نحو عنعنوی زبان تاجیکی محفوظ است که حتی خود صاحب زبانان با زبان مادری درست حرف زده نمی توانند. رجب میرزا روزنامه‌نگار تاجیک می گوید طی 19 سال تصویب قانون زبان سطح زباندانی بر اثر دوران شوروی کاهش یافته تاجیکان به آن خاطر به نشد که اقتصاد تاجیکستان رشد نکرد و افزود گپ در سر نه سرمایه گذاری های دولت بر رشد زبان بلکه منفعت داری اقتصادی آموزش یک زبان می رود.
ببینیم امروز به طور اگر مقایسه را گفتن شویم پیش از آن دیده می توانیم که امروز مردم زیاده در تلاش و عزمی از خود کردن زبان های خارجی به ویژه انگلیسی و روسی هستند. این به کدام خاطر است؟ به آن خاطر است که اونها بیشتر از طریق همین زبان ها می توانند حد اجتماعی و اقتصادی خود اهل عائله خود را تا اندازه بهتر سازند.
آقای میرزا افزود حالا در تاجیکستان بیشتر آنهای نیز کوشش آموختن زبان تاجیکی میکنند که میخواهند یگان منصب گیرند یا از دانستن زبان تاجیکی منفعت اقتصادی بینند. قانون زبان هنوز 19 سال قبل از سوی سابق شورای عالی تاجیکستان به تصویب رسیده بود. تاجیکستان اولین کشوری سابق شوروی بود که زبان ملی را دولتی اعلان داشت. اما کارشناسان میگویند با تغییر حکومت آن وقته و جنگ شهروندی رشد مورد نظر زبان تاجیکی تحت سوال قرار گرفت. این هم در حال است که در کشورهای دیگر زبانهای ملی موقع خود را خیلی مستحکم کردند. از جمله در قرغیزستان و قزاقستان دانستن زبان دولتی برای نامزد به مقام رئیس جمهوری حتمی است. و در آذربایجان برای صاحب کار شدن حتی نمایندگان وسایط اخبار عموم از زبان آذری امتحان می سپارند. ایده از کارشناسان می گویند در زمان حکومت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان زبان تاجیکی در قیاس با دوران شوروی به مراتب رشد کرده است. آنها زباندانی خود رئیس جمهور را نیز مثال می آورند. اما ایده دیگر از کارشناسان می گویند به طور عموم در جامعه تاجیکستان رشد قابل توجه زبان تاجیکی به نظر نمی رسد. ایده دیگر از کارشناسان به آن اشاره می کنند که آموزش زبان تاجیکی در تاجیکستان به دلیل فاصله گویش مردمی از زبان ادبی برای غیر تاجیکان کشور نیز مشکل ایجاد کرده است. آنها می گویند حتی مهلت برای یک هم زبان ایرانی و افغانستانی ضرور است تا با لهجه تاجیکستان آشنایی پیدا کند و تاجیکی را فهمد. ناتالیا یملیخانوا یک خانم روسی مقیم دوشنبه که در یک سازمان خارجی کار میکند میگوید از خردی میان تاجیکان زیسته زبان تاجیکی را آموخته است و افزود اما برای او ضرور آمده است که با زبان ادبی را بیاموزد.
Диалекты различные очень сильно отличаются от самого литературного языка.
لهجه‌های محلی از زبان ادبی فرق می‌کنند. قبلاً زبان تاجیکی ساده‌تر بود. زبان کوچه با زبان مطبوعات و تلویزیون نزدیک‌تر بود. اکنون کلمه‌های نو وارد شده‌اند. من یک قطار کلمه‌ها را در تلویزیون و مطبوعات و می‌خورم که حتی آنها را در لغت کلان تاجیکی روسی پیدا کرده نمی‌توانم. من باید از نو تاجیکی را آموزم. خوب می‌شد اگر حکومت برای ما و حتی خود تاجیکان کورس‌های مخصوص تشکیل کند. من چند شناسی تاجیک دارم که آنها هم تاجیکی را نمی‌دانند. اگر کورس ها باشند ما می توانیم رویم و زبان تاجیکی را آموزیم.
کارشناسان میگویند در حال ادامه پیدا کردن این روند کسادی اقتصاد و افزایش سالانه تعداد مهاجران مهنتی بهبود یافتن وضع زبان تاجیکی نیز تحت سوال خواهد رفت. آنها میگویند این حالت در کل مشکل آموزش زبانهای دیگر بخصوص روسی را برای مهاجران پیش آورده است که یکی از دلایل پایان رفتن اعتبار و احترام آنها و در مجموع تاجیکان در روسیه شده است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
روز زبان دولتی در تاجیکستان و تطبیق قانون زبان تاجیکی فارسی در این کشور.
شنوندگان گرامی، شما متن گزارش های ما را در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی نیز می توانید زیر این نشانی پیدا کنید: www.azadi.org. مجله شامگاهی را همزمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه ادامه می دهیم. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم سفرگلی عالمی بر عهده داریم.
وزارت انرژی تاجیکستان اعلام داشته است که سال جاری بنا به کمابی رودخانه ها و تولید ناکفایی نیروی برق، محدودیت برق در تاجیکستان یک ماه پیشتر یعنی بعد از 9 سپتامبر شروع می شود.
سال گذشته محدودیت انتقال برق به اهالی کشور و بعضی شرکت‌های خصوصی ماه اکتبر شروع شده بود. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکارم رسول شادان می‌شنوید.
تولید برق در تاجیکستان در 6 ماه اخیر در قیاس به سال گذشته 16% کاهش یافته است. این در حالی است که تاجیکستان با ازبکستان و قرغیزستان برق را در عوض قرض گرفته خود در زمستان گذشته انتقال می‌دهد. این اطلاع را شیرعلی گل وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در یک نشست خبری اعلام کرد. شیرعلی گل افزود تاجیکستان هر روز تا 64 میلیون کیلووات ساعت برق تولید میکند که 12 میلیون کیلووات ساعت برق به ازبکستان و 1 میلیون کیلووات ساعت برق به قرغیزستان انتقال داده میشود. آقای گل میگوید به دلیل کم آبی و ذخایر بیشتر محدوده برق در تاجیکستان از 9 سپتامبر سال روان شروع می شود. آقای گل در این باره چنین توضیح داد.
با прогнозу действительно вы все знаете, что в этом году в горах снег был очень мало, только на долинах был снег. Вот по расчёту
бино ба омурҳо ва чуноне ки шумо медонед дар кӯҳҳо имсол барф кам боридааст ва бино ба таҳқиқоти коршиносон ва академияи улуми тоҷикистон мо бояд обро захира кунем. Маҳдудаи барқ бо фармони раҳбарияти кишвар баъд аз 9 сентябр шуруъ мешавад و ما باید در ماه سپتامبر و اکتبر که گرم است آب را ذخیره کنیم.
سپتامبر اکتبر و تپلو در того чтобы мы в зимний период обеспечили население побольше электроэнергии.
در همین حال شیرعلی گل ضمن سخنرانی خود گفت وضع انرژی کشور در قیاس به سال گذشته بهتر است و گفت قرار است تا آخر سال 4 اگریگات نیروگاه برقیابی سنگ توده 1 را براه بیاندازیم. در حال حاضر 2 اگریگات سنگ توده 1 فعالیت میکند و این 2 اگریگات نیز با تمام توانایی خود کار نمیکند. شیرعلی گل همچنین افزود دولت تاجیکستان با کشورها و شرکت‌های مختلف خارجی گفتگوها درباره ساخت نیروگاه‌های نو برقیابی انجام می‌دهد.
روید سوای انرژتیک البته ما بسیار کرو را بردیسیم با دولت‌های خطای قزاقستان که یک چند نیروگاه میونه نیز ساختمان را سرکنیم. البته یک خلوش سر کردن پریدوریتین تیو تیورای برای وایش نو تو با آخر اسوندن ست فویزه تیور کردن تیو حضور کرو داون دارد.
شیرعلی گل وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان گفت از اول سال تا امروز در تاجیکستان 13 نیروگاه برقیابی خورد به استفاده داده شده است. با گفته وی در حال حاضر باز ساختمان 29 نیروگاه برقیابی خورد ادامه دارد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
کمابی در رودخانه های تاجیکستان و محدودیت انتقال برق به اهالی که ممکن است از ماه سپتامبر آغاز شود.
تفصیلات بیشتر و فکر و اندیشه های کارشناسان را در این باره در برنامه دنیای اقتصاد خواهید شنید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. شام دیروز هواپیمای بوئینگ 737-300 شرکت هواپیمایی تاجیک ایر در فرودگاه چیمکند قزاقستان به دلایل فنی مجبور شد به زمین نشیند. بنا به خبرها این هواپیما از فرودگاه شهر خوجند به مسکو پرواز میکرد، ولی به سبب از کار افتادن سیستم هوادهی مجبور شده است در نزدیکترین فرودگاه به زمین نشیند.
مقامات مسئول فرودگاه دوشنبه خبر دادند بلافاصله به فرودگاه چیمکند هواپیمای دیگر یعنی تو-154 فرستادند و این هواپیما مسافران را به مسکو رسانیده است.
در صحبت با رادیوی آزادی نظیره دولت و سخنگوی شرکت تاجیک ایر گفت برای رسیدگی به این پیش آمد کمیسیونی ویژه تشکیل شده است.
из-за того, что отказала система кондиционирования в салоне. Отказ системы кондиционирования. Предварительная причина вот это вот.
تفتیش پیشکی معاین کرده است که سبب از کار برآمدن هواپیمای بوئینگ خراب شدن سیستم تنظیم هوا در سالن آن بوده است. اما فعلا یک کمیسیون از حساب متخصصان تأسیس شده شده است که به تفتیش این حادثه مشغول است و شاید به زودترین فرصت سبب اصلی از کار برآمدن این هواپیما را روشن کند.
В остальном сейчас будет расследоваться, но это вот установленные предварительные причины.
Назира Давлатова, сухангуи ширкати هوایی تاجیکستان یا تاجیک ایر صحبت میکرد. برنامه را با موضوع افغانستان ادامه میدهیم. بنابر خبرهای رسیده از این کشور در یک شبانه روز اخیر در کابل و در چند منطقه دیگری افغانستان وضع امنیتی خلل‌دار شده است. مثلا در کابل در نتیجه حمله یک بمبگذار انتحاری و پاسگاه پلیس 3 غیر نظامی جراحت برداشته اند.
در زابل شورشیان به کرمان حامل مواد حمله بردند و 4 نفر از پاسداران کرمان کشته شدند. در پکتیکا شورشیان طالب به خانه سخنگوی والی این ولایت حمله بردند و او را به قتل رسانیدند.
شنوندگان گرامی، حالا اکبر عیازی مدیری بخش افغانستان آزادی رادیوی آزادی مهمان استودیوی ما هستند. خوش آمدید آقای عیازی. ممکن است بگویید که تا چه اندازه چنین رویدادها به وضع امنیتی افغانستان در این شبانه روزها اثر می‌گذارد؟
تشکر از سوال شما و به تمام شنونده های تاجیکی سلام میتونم. شما میفهمین که در افغانستان در این 30 سال گذشته که همیشه تشدد جریان داشته، موسم تابستان این تشنج و تشدد همیشه زیاد میشه، تأثیر مستقیم بر زندگی مردم داره. تا جایی که گزارش ها میگن گروه های طالبا یا گروه های مخالف دیگه مسلح تا با روزهای اخیر مربوط فصل کشت و کشزار خود بودن و اکثرا میگن که طالبا حتی با مواد مخدره خود و مثلا کوکنار و تاریاک و این چیزها رو کارش مشغول بودن و حاله بیکار شدن و موقع مساعد شده برشن که بیان با حکومت مقابله کنه و مشکلات خلق کنه. البته تأثیرشان مستقیم بر زندگی مردم است و این ناخوشایند هم برای مردم است و هم برای حکومت افغانستان است.
سفرگل، شما هم سوال دارید از آقای عیازی؟
بله. آقای عیازی، امروز که شما تازه از افغانستان برگشتید، سوال من همین است که خود شما همین وضع سیاسی افغانستان امروزه رو چگونه ارزیابی میکنید در مجموع؟
تشکر از سوال شما. ما تازه از افغانستان آمدیم و با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی ملاقات هم داشتم و همچنان مصاحبه با اینها داشتم. ما فکر میکنم که در وضع افغانستان در حالت فعلی نسبتا متشنج است، به این معنی که اگر شما متوجه شده باشین در ای اواخر افغانستان تمام مذاکرات خود با پاکستان قطع کرد و حکومت پاکستان تشویش بسیار زیاد داره از درک مداخله های پاکستان و اکثر مسائلی که رخ میده، خصوصا بام بزرگی که در سفارت هندوستان انفلاق کرد، او تأثیرش مستقیم بر روابط پاکستان و افغانستان بوده. دیگه ای که حکومت افغانستان از 3 جهت به عقیده ما و فکر ما مواجه با مشکلات است. یک مشکل عمده ازی مقاومت امی گروه هاست که میان می جنگن و طالبا و توریستا و حتی گروه های دیگه هم پیدا شدن به نام دزدم هستن، به نام طالب می جنگن. یعنی این گروه ها از موقع استفاده میکنن، این یک مشکلی را برای حکومت افغانستان خلق کرد. مشکل دومی که حکومت افغانستان داره با پاکستان است که مداخلات پاکستان از اون طرف صحت به حد زیاد شده و این تشنج در افغانستان خلق نموده. دیگه مشکلی که حکومت به خصوص رئیس جمهوری افغانستان باقی دیما داره ایست که در داخل حکومتش اشخاصی هستن که اونا با عقایدشان مخالف است، با طرز العملشان مخالف است و ای باعث ازی شده که حکومت را مشغول و مصروف کارهای بسازه که نمیتونه به امور داری کشور برسه. یک مثال عمده ای که امروز در افغانستان، مثلا در کابل اگر شما خبر شده باشین، مظاهرات از طرف هزارها شده بود که اختلافات عمیقی موجود شده بین کوچی ها، مردمایی که از یک منطقه به دیگه منطقه انتقال میکنن، اینا پشتون هستن و هزارها نمیخوان اینا در منطقه زنا باشه و این اختلافات، این تشنج ها همه تأثیر کرده بر وضع کشور.
و آقای عیازی، ممکن است بگویید که هنگام صحبت شما با جناب آقای کرزی، آقای کرزی با چه نکات بیشتر تکیه کردن، یادآوری کردن و دید ایشان برای آینده افغانستان چگونه است در این سالهای نزدیک؟
از ملاقات که ما امرای کرزی داشتم و صحبت هایی که داشتم، اونا از مداخلات پاکستان اولین مسئله است که در ذهن و فکر از اینا هستن. اونا به این عقیده هستن تا که مداخلات پاکستان یا مداخلات مؤسسه استخباراتی پاکستان که به نام ISI شهرت داره، تا این قطع نشه وضع افغانستان بهبود نمیافه و از جهت اینا متمرکز زیاد بر این موضوع هستن.
آقای عیازی، می شود یک پاره از این مصاحبه را در این باره از آقای کرزی بشنویم بعد مصاحبه همون را دوام بدهیم؟
ما با حکومت منتخب پاکستان، ما با مردم پاکستان رابطه بسیار حسنه و دوستانه داریم. ملت افغانستان نیکی های مردم پاکستان در زمان جهاد و مهاجرت ما هیچ وقت هیچگاهی فراموش نخواهد کرد و همیشه ممنون او مساعدت و مهمان وزیشان می باشیم. ولی متاسفانه در عین حال عناصر در پاکستان هستن، در استخبارات پاکستان و اردوی پاکستان، که به هر دلیل که است یک افغانستان آباد، آرام و خوشحال و دارای رابط نیک با همسایه خود نمی خواهد. امیدوار هستیم که دولت فعلی پاکستان، جلالت صدراعظم پاکستان بتانند که اونی عناصر داخلی نظام پاکستان مهار کنن، زیر کنترل خود بیارن تا هر دو کشور امن شد.
خب حالا آقای کرزی رو هم شنیدیم، شما چی عقیده دارین راجع به این گفته ها؟
من تا حد زیاد هم عقیده هستم برای کرزی، برای از اینکه صدها مخالفین حکومت طالبا در او طرف برز در پاکستان موجود هستن، اونا میان عملیات میکنن و حتی امروز تازه گزارش ها از رادیو آزادی پخش خواهد شد که گفته میشه، ولی هنوز تایید تکمیل نشده، مکمل نشده، که قوای خاص امریکایی و هواپیمای امریکایی در داخل پاکستان در مناطق پشتونشین عملیات شروع کردن و در تعقیبی از هستن که این افراطیون را تعقیب کنن و دستگیرش کنن. و حتی گفته میشه که به تعقیب بلا عمر و بن لادن این همه میگردن. و صدر اعظم پاکستان امروز گفته که به پشتونای منطقه سرحدی پاکستان که اگر اینها نگذارن که خارجی ها در مناطقی از اینا فعالیت کنن، قوای دیگر کشورها در پاکستان مداخله نخواهند کرد. که با شما خبر دارین که ملیشه‌های ازبکی، ملیشه‌های چچنی، ملیشه‌های عربی، ای همه در این مناطق فعالیت میکنه. این یک مشکل بزرگی را برای حکومت افغانستان خلق کرده.
تشکر. به شنوندگان عزیز خود یادآوری میکنیم که مهمان استودیوی ما آقای ایازی، اکبر ایازی، مدیر بخش افغانستان آزادی رادیوی آزادی بودند. با تشکر از آقای ایازی. سفرگل، ما با این مصاحبه به نیمه دوم این ساعتی برنامه ما نزدیک شدیم. میخواید اول به شنوندگانمون ترانه پخش کنیم و سپس برنامه را ادامه دهیم؟
خیلی خوب نور محمد. چون با موضوع افغانستان به اینجا رسیدیم، من پیشنهاد میکنم که ترانه را با صدای فرهاد دریا، هنرمند دوست داشته من و شاید همه شنونده ها، پخش کنیم.
خب در این صورت من هم پیشنهاد دارم بیاید موضوع های قسمت دوم برنامه را اعلان کنیم، سپس برویم به ترانه.
پس موضوع های ما چنین است:
بازدیدی باراک اوباما نامزدی مقام ریاست جمهوری امریکا از حزب دموکرات از خاورمیانه.
آمادگی روسیه به جاری کردن امتحان زبانی روسی برای مهاجران.
چرا هواپیماهای ترکمنستان هنگام پرواز به کشورهای خارجی تاخیر میکنند؟
و وضع زبان تاجیکی در پنجکنت.
و سفرگل، این هم ترانه‌ای که شما پیشنهاد کردید از فرهاد دریا.
بده یک خشت دیگر، گل بیاور
دل بیاور خانه را سازم مسن دل بیاور دل بیاور خانه را سازم مسن کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید
ترانه زیبای بود از فرهاد میلا، فرهاد دریا که با هم شنیدیم شنوندگان گرامی و فکر میکنیم پسندتان آمده باشد و ما یادآور میشیم که مجله شامگاهی را همزمان از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و در دوشنبه ادامه میدهیم. گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده داریم.
بازدیدی باراک اوباما نامزد مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات از خاورمیانه ادامه دارد. روزی سه‌شنبه هیئت همراهانی وی گفتند اوباما می‌خواهد در اسرائیل از سدرات شهرک در جنوب اسرائیل که از باریکه غزه مورد مشکپرانی تندروهای فلسطینی قرار گرفته بود بازدید کند.
اما قبل از ورود به اسرائیل باراک اوباما دیروز در عراق و اردن بازدید کرد. قرار است روز چهارشنبه وی در رام الله به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و در کرانه غربی با رهبران اسرائیل دیدار و گفتگو کند. در این باره همکارم سید قاسمی قیامپور چنین گزارش دارد.
باراک اوباما داوطلب کرسی رئیس جمهوری ایالات متحده از حزب دموکرات طی دو روز با مقامات عراق، رهبران گروه‌های سنی مذهب و فرماندهان نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور گفتگوها انجام داد. با نوشته خبرگزاری ها در محور این ملاقات ها موضوع خروج نیروهای آمریکایی از عراق قرار داشت. بعد از انجام صحبت با نوری المالکی سروزیر عراق، اوباما در اول فقط گفت که ملاقاتشان پربار و مفید بود.
ما بحثی بسا هم سازنده داشتیم.
و اما بعدن اوباما اعلام داشت که در این ملاقات نوری المالکی از خروج نیروهای ایالات متحده از عراق در سال 2010 پشتیبانی کرده است. این با وعده قبلی اوباما به انتخاب کنندگان هماهنگ است که طبق قیام در صورت پیروزی در انتخابات پرزیدنتی او تا 16 ماه نظامیان کشور را از این منطقه داغ بیرون میکشد. نماینده نوری المالکی هم بعد ملاقات تایید کرد که نخست وزیر با خروج نیروهای آمریکایی در سال 2010 موافق است. اوامو از تایید طول 16 ماه صورت گرفتن این روند سرپیچی کرد. موضوع جدول خروج نیروهای ایالات متحده که این حال در مذاکرات واشنگتن و بغداد آید به مقام نظامیان آمریکایی در عراق بررسی می شود، بحثی میان دو داوطلب کرسی رئیس جمهوری آمریکا را تیز و تند کرده است. رقیب باراک اوباما نامزد از حزب جمهوری خواهان جان مکین بار دیگر تعیین کردن جدول خروج نیروها را رد نمود و گفت که فقط بعد از پیروزی میتوان به خانه برگشت. با عقیده مکین برای تحکیم امنیت در عراق حضور دراز مدت نظامی آمریکا ناگزیر است. داوطلبان مقام پرزیدنتی در مورد تا کجا درست بودن انتقال نیروهای ایلوگی آمریکایی به عراق در یک سال پیش هم وارد بحث شدید شدند. مکین که از انتقال این نیروها پشتیبانی میکرد خواستار آن شد که اوباما مخالف ورود نیروهای ایلوگی به عراق اشتباه خود را اقرار کند. و اما اوباما میگوید که با اعتدال نسبی افزاب در بغداد نه فقط انتقال نیروهای ایلوگی آمریکایی بلکه دو عامل دیگر با جنگ علیه القاعده برخواستن سنی مذهب ها و کم شدن خشونت از سوی گروه های شیعه مذهب نیز مساعدت کردند. باراک اوباما بیگاهی سه شنبه با اردن و بعدن با اسرائیل و فلسطین سفر خواهد کرد. ضمناً ملاقات او با محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین در نظر است، در حالی که رقیبش جان مکین ماه مارس ضمن بازدیدش از منطقه از سفر با کرانه باختری رود اردن خودداری کرده بود. کارشناسان میگویند سفر باراک اوباما با اسرائیل موضوع فرق دیدگاه دو داوطلب کرسی پرزیدنت آمریکا با حل برنامه هسته‌ای ایران را دوباره به میان میگذارد. اظهارات اوباما برای حل دیپلماتیک قضیه و شروع مذاکرات با ایران از سوی اسرائیلی ها انتقاد شده بود، زیرا آنها ایران را تهدید اصلی به امنیت منطقه و دولت اسرائیل میخوانند. مکین باشد امروز در صحبت با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل گفت به خاطر از بین بردن تهدیدهای ایران فشار را بالای تهران باید شدیدتر کرد. او افزود که ایالات متحده به هیچ وجه نمیتواند به هولوکاست نو اجازه بدهد. باراک اوباما بعد انجام بازدیدش از خاورمیانه به اروپا سفر میکند.
ادامه بازدید باراک اوباما نامزد حزب دموکراتی آمریکا برای مقام ریاست جمهوری آمریکا از خاورمیانه. رادیوی آزادی رو میشنوید. وزارت معارف روسیه اعلام کرده است که تا ماه سپتامبر سال جاری برای افرادی که میخواهند شهروندی روسیه را به دست آورند، نمونه سوالهای امتحان زبان روسی را تهیه خواهد کرد. پس از ماه سپتامبر همه شهروندان خارجی تنها در صورت سپردن امتحان زبان میتوانند شهروندی روسیه را بگیرند.
شاید تا حال ده ها هزار شهروندان تاجیکستان که حالا در روسیه کار و زندگی میکنند صاحب شناسنامه روسیه شدند. در میان آنها افراد زیادی هستند که نسبت به زبان مادری خود زبان روسی را بهتر میدانند.
اما سر و صداهای نیز گاه ها به گوش میرسد که ممکن است چنین امتحان برای مهاجران کاری نیز جاری شود. این عقیده هنوز در همه دایره های رسمی روسیه جانبداری پیدا نکرده است، ولی تا چه اندازه آن زمینه و اساس دارد؟
گوش دهیم به گزارش در این باره از همکارمون محمد رحیم سیدر در مسکو.
وزارت معارف و علم روسیه با دستور مستقیم رئیس جمهوری این کشور دیمیتری مدویدوف تا ماه سپتامبر سال روان برای خارجیانی که خواستار دریافت مقام شهروندی روسیه هستند متن نوی آزمون زبان روسی را تهیه میکند. دیمیتری مدویدوف امتحان نامه پیشینه را کهنه شده نامیده است و تاکید کرده است آن جوابگوی زمان نیست. امتحان نامه پیشین سال 2002 تهیه شده است و آزمون دو روز طول میکشید. روز اول از سه بخش عبارت بود: خواندن، نوشتن، صرف و نحو و لغت. روز دوم اختصاص داشت به شنیدن نوارهای صوتی و گفتگوی آزاد. سوال ها مربوط بود به خرید بلیت هواپیما، وضع در گمرک، گفتگو از طریق تلفن در نقلیات و غیره. زبانشناس از دانشگاه سنت پترزبورگ دنیس اخابکین چنین آزمون ها را مهم ارزیابی میکند. زبانشناس میگوید خواه نخواه در شرایط گوناگون با واژه های روسی روبرو میشوید که در کتاب های تعلیمی نیست.
Как обратиться к человеку на улице? Господин, товарищ, гражданин? Нет, выясняется, что универсальное обращение, да, это извините.
مثلا با کسی ناشناس در خیابان چطور خطاب باید کرد؟ جناب، رفیق و یا گرجدنین؟ معلوم می شود واژه فراگیر خواهش میکنم خواهد بود. برای تهیه حجت نو همزمان پنج مرکز معتبر زبانشناسی مسکو و سنکت پترزبورگ کار خواهند کرد. محافظ حقوق رئیس جنبش مساعدت شهروندی سویتلانا گانوشکینا از این اقدام استقبال کرده است و میگوید من این اقدام را نقض حقوق بشر نمیدانم. اگر امتحان با نیت نیک انجام شود، با آن خاطر برگزار شود که نماینده ملت دیگر اندیشه خود را با زبان روسی فهمانده تواند، خوب است. در عکس حال فرد روس هم نمیتواند از سنجش بگذرد.
Я не считаю, что в этом есть что-то нарушающее права человека. Если экзамен достаточно лояльный, если он просто требует, чтобы человек мог объясниться по-русски, а ему не устраивает такой экзамен, что он не может его сдать, даже русский человек его не сдал бы.
محافظ حقوق همچنین گفت بنا به قانون سابقه داران جنگ معیوبان آدمانی که مدت دراز در روسیه کار کردند آنهایی که در زمان شوروی مکتب رو ختم کردند از امتحان فعلا آزاد هستند.
Кроме того, люди, которые закончили школу в советское время, когда изучение русского языка было обязательным, тоже сейчас освобождаются от экзамена.
Бино ба қонунҳои Русия муҳоҷирони ҳам ки ба ин кишвар маҳз ба хотири пул кор кардан меоянд, имтиҳони забони русӣ намеспоранд. در همین حال دنیس اخابکین استاد دانشگاه سنت پترزبورگ آرزو کرد متن آزمونی که در دست تهیه است در سطح دولتی آماده شود و آنهایی که میخواهند شهروند روسیه شوند بدون مانعهای بیوروکراتی آن را دریافت نمایند.
Хочется, чтобы у нас появился на государственном уровне действительно хороший, действительно качественный тест. Те, кто претендует на гражданство России, могли бы без лишних бюрократических препон и подготовившись, соответственно, к нему сдать.
بنا به گزارش مرکز اطلاعاتی برنئول در 6 ماه سال روان در استان آلتای واقع در بخش سیبری روسیه 208 نفر از تاجیکستان شهروندی روسیه را دریافت کردند. سفیر روسیه در تاجیکستان رمضان عبداللطیف چند ماه پیش در صحبت با خبرنگاران در مسکو اعلام کرد 4000 مردم تاجیکستان برای دریافت شهروندی روسیه به سفارت حجت سپاریدند. در مجموع 120000 مردم تاجیکستان شهروندی روسیه را دریافت کردند. تهیه‌گران متن نو آزمون اعلام کردند اصول نو امتحان برای دریافت شهروندی را اول ماه آگوست معرفی خواهند کرد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
آمادگی ها در روسیه برای جاری کردن امتحان زبانی روسی برای آنهایی که می خواهند شهروندی روسیه را به دست آورند. یادآور می شویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید. با وجود آن که سال گذشته در ترکمنستان ویزای خارجی از میان برداشته شد، ولی هنگام سفر به خارج شهروندان این کشور به محدودیت های دیگر روبرو می شوند. تا حال در دست نیروهای امنیتی این کشور به اصطلاح فهرست سیاه وجود دارد که بعضی شهروندان را از سفر به خارج باز می دارد.
بله سفرگل، شاهدان عینی می گویند که پروازهای خارجی از فرودگاه این کشور همیشه به تأخیر می افتد. سبب هم این بوده است که کارمندان امنیتی با این فهرست سیاه خود گویا افراد نامطلوب را جستجو می کرده اند و حتی از هواپیما خارج می کنند.
پس با همین سبب در پروازی هواپیماهای ترکمنستان تأخیر به وجود می آید؟
فکر می کنم که یکی از سببهایش شاید همین است. به هر حال از همکارمان کیومرسی عطا بشنویم که در این باره گزارش تهیه کرده است.
جنت قلیش دورده و که با بیماری های جدی زنانه تشخیص شده بود به خاطر جلوگیری از رشد سرطان می بایست روی کت جراحی بخوابد. ولی در ترکمنستان بیمارستان مناسب پیدا نشد و او با مشورت طبیبان راهی مسکو گردید. جنت حقی روادید و چیپته سفر به مسکو را هم خرید، اما در فرودگاه مرزبانان ترکمن او را نگذاشتند که وارد هواپیما شود. در فرودگاه با جنت فهمانیدند که نامش در فهرست سیاه کمیته امنیت ملی است و او نمیتواند ترکمنستان را به قصد یگان کشور خارجی ترک گوید. جنت قلیش دورده و در صحبت با رادیوی آزادی این قضیه را چنین شرح داد.
Там иммиграционная служба, они говорят, у вас проблемы, говорят, вы не можете покидать территорию Туркменистана.
Масулони хадамати мухаджират ба ман гуфтанд ки ту мушкил дори ва наметавони аз Туркманистон берун рави. Ман пурсидам ки ин чи гуна мушкил аст. Онҳо гуфтанд ки мушкили ту марбут ба кумитаи амнияти миллӣ аст. Ва ман гуфтам ки агар чунин мушкил доштам, пас чаро танҳо дар ин бора дар фурудгоҳ огоҳ шудам? Агар чунин мушкил ҳаст, пас чаро ман дар бораи он то кунун чизе намедонистам ва барои чи кумитаи амният ҳеҷ гоҳ дар ин бора ба ман чизе нагуфта буд?
Они меня, например, не вызывали, мне они сами претензии не предъявляли именно со стороны комитета.
Жанат мегуяд мехост аз мақомати кумитаи амнияти миллии Туркманистон пурсад ки чаро номи ӯ дар феҳристи сиёҳи онҳо ворид шудааст, вале метарсад. برای آن که به گفته او بسیاری از آنهایی که به آنجا رفتند دیگر بر نگشتند. جنت میگوید زمان پدرش برای رادیوی آزادی کار میکرد و شاید به همین دلیل نام او را بر روی خط سیاه درآوردند.
و اکنون میخواهد از مقامات ترکمنستان رسما درخواست کند که سفری او به خارج به خاطر تبابت را اجازه دهند. اما مثل جنت 38 ساله در ترکمنستان صدها نفرند که برای عضوی خانواده این یا آن ژورنالیست، فعال حقوق بشر یا مخالف حکومت بودن، اسمشان در خط سیاه افتاده است. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال مقرش در لندن میگوید این شیوه حکومت خودکامه سفرمراد نیازوف بود و هدف از چنین رویخط تحت فشار نگاه داشتن فعالان حقوق بشر و مخالفان بود است. بسیاری ها امید داشتند که این رویخط در زمان قربانگلی بردیمحمدوف رئیس جمهوری کنونی ترکمنستان از میان برداشته می شود، ولی برعکس این فهرست همچنان به قوه خود برجاست و اسم افرادی را فرا میگیرد که نسبت به این حکومت نظری انتقادآمیز دارند و مقامات امنیتی در فرودگاه ها از پرواز این گونه افراد به خارج کشور جلوگیری می کنند. عوض انایف، شهروند ترکمنستان که در مسکو به سر می برد، سال پیش برای عیادت خانواده‌اش به اشقابات آمد، اما دیگر نمی تواند به مسکو برگردد. مقامات به او گفتند که نامش در خط سیاه است، چون که زوجه او خواهر یکی از مخالفان حکومت می باشد. عوض انایف در این باره بر رادیو آزادی گفت:
من به ترکمنستان برگشتم زیرا باور داشتم که وضع در اینجا تغییر یافته است، ولی اشتباه کردم. اکنون بیش از یک سال است که نمیتوانم فرزند و همسرم را ببینم.
اونهایی که اسمشان در خط سیاه کمیته امنیت ملی ترکمنستان است و نمیتوانند بیرون از کشورشان روند، به خدمات مهاجرت این کشور نامه نوشته خواستار تجدید نظر در قضیه خود شدند. این مردم اینک چند ماه است که در انتظار پاسخ نامه نشستند، ولی جنت قلیج درده و که جدن مریض است نمیتواند به مهلت طولانی منتظر بماند.
فهرست سیاه نیروهای امنیتی ترکمنستان که همچنان برای سفر شهروندان به خارج مشکلات پیش می آورد.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و حالا گزارش از قزاقستان. امروز در شهر الماتا انجمنی سرتاسری تاجیکان مقیم این کشور برگزار شد. این نخستین انجمن است که در آن 80 نفر نمایندگانی هم تاجیکان مقیم و هم مهاجران کاری تاجیک شرکت داشتند.
قرار بود در این انجمن رئیس سازمان تاجیکان مقیم این کشور انتخاب شود، ولی چنین کار به آنها دست نداد. چرا؟
پاسخ به این سوال را در گزارش همکار ما نصیب جان امانی در الماتا میشنویم که در این انجمن شرکت داشت.
انجمن نخستین تاجیکان قزاقستان که سه شنبه 22 ایول برگزار گردید، مرکزهای فرهنگی ولایتی و شهری و ناحیوی تاجیکان را در کشور در یک اتحادیه جمهوری تاجیکان گرد هم آورد و شورای مرکزی اتحادیه تاجیکان قزاقستان را تشکیل نمود، ولی شرکتداران انجمن نتوانستند رئیس این اتحادیه جمهوری را انتخاب نمایند. انجمن از دو بخش عبارت بود. در بخش اول بیش از 80 نفر شرکتداران آن سخنرانی و شادباش بهرام خالنظرف سفیر تاجیکستان در قزاقستان، لطافت نصرالدین و مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل اجتماعی، ایرینا سمیشکو نماینده مجموعه خلق‌های قزاقستان و دانشمندان تاجیک و قزاق و سروران مرکزهای فرهنگی ولایتی و شهری و ناحیوی را شنیدند. از جمله در انجمن گفته شد که در قزاقستان بیشتر از 45,000 تاجیکان به سر می‌برند و در این کشور 10 مرکزی فرهنگی ولایتی و شهری و ناحیوی فعالیت میکنند. فرزندان تاجیک در 10 مکتب تحصیلات همگانی آمیخته و صاف تاجیکی به زبان مادریشان تحصیل میگیرند و سفارت برای رشد فرهنگ مردم تاجیک کشور همه جانبه مساعدت میکند. شاعر شناخته قزاق سوله اوسیمیکوا، ادیب و روزنامه‌نگار سید احمد قوتی قدم و دانشمندان گلناره مندیقلو و شایزاده تختبایوا درباره نقش مردم تاجیک و زبان فارسی تاجیکی در گذشته و امروزه و همکاری های فرهنگی تاجیکان قزاق‌ها صحبت کردند. به ویژه شعرخوانی شاعر سوله اوسیمیکوا درباره زبان فارسی به همگان پسند آمد. سپس برای شرکتداران انجمن اعضای دسته هنری تاجیکان سریاغوش و مختارال ترانه های دلپسند تاجیکی خوانده خاطر همگان را بریده داشتند. بعد از آن باشد بخش دوم انجمن می بایست رئیس اتحادیه و سروری آن را انتخاب میکرد، ولی در مسائل انتخاب رئیس اتحادیه مشکل پیش آمد و شرکتداران انجمن به دو گروه جدا شدند. از جمله سید مراد شریفوف رئیس اتحادیه تاجیکان با نام سامونیان که اغلب شرکتداران انجمن او را برای بی‌فعالیتی‌اش انتقاد کردند، پیشنهاد نمود که پروفسور بخش هنر پولاد الدارف و مربی گوشتچیگران حکمت الله خالقوف رئیس اتحادیه انتخاب کرده شوند. ولی اکبای خدای قلوف سروری مرکز فرهنگی تاجیکان قزاقستان جنوبی جانبداری به این وظیفه برگزیده شدن سفر عبدالله دانشمند تاجیکی مقیم قزاقستان شد و بخش اعظم شرکتداران این پیشنهاد را جانبداری نمودند و گفتند که سفر عبدالله از شخصیت های شناخته کشور است و می تواند کار اتحادیه را موفقانه پیش برد. ولی جمیله تاشوه معاون رئیس مرکز فرهنگی تاجیکان به نام سامانیان که سروری بخش دوم انجمن را بر عهده داشت جریان انتخابی سروری اتحادیه را قطع کرد و گفت که الان بعضی از رئیسان مرکزهای فرهنگی در جلسه شرکت ندارند. از این خاطر رئیس در جلسه دیگر یعنی ماه های سپتامبر انتخاب کرده خواهد شد. این در حالی است که همه شرکتداران انجمن به انتخاب سروری اتحادیه در همین انجمن رای داده بودند و در برنامه نیز انتخاب رئیس اتحادیه ذکر گردیده بود. به گفته شریف شریف یکی از وکیلان انجمن، علتی در این مورد به موافقه رسیده نتوانستن وکیلان از موجودیت گروه بازی در بین آنان است.
باید بگویم که اون چیزی که ما میخواستیم در این انجمن به دست نامد، چون هدف ما بود انتخاب رئیس سازمان سراسری تاجیکان کشور قزاقستان، اما به این هدف میسر نشدیم. من فکر میکنم که شاید در آخر بعضی گروه بازی هم شد و علتش هم گروه بازی ها بود.
ولی شریف شریف از آن شاد است که حداقل در همایش بار نخست رئیس اتحادیه انتخاب گردید.
ولی بازم جای خرسندی‌آور است که در این انجمن، در این همایش، در قسمت دومش ما توانستیم پرزیدوم را انتخاب کنیم.
زیرا طی 5 سال اتحادیه بدون چنین شورا فعالیت داشت و از این سبب کاری نظررسی را نیز انجام نداده بود. وکیل دیگری انجمن پروفسور پولاد الدروف بر این است که هرچند انجمن نتوانست رئیس خیش را انتخاب نماید، ولی خودی برگزار گردیدن انجمن و باری نخست دایر شدن چنین همایش واقعی برایش امیدوار کننده است که آینده آنها می توانند سروری ارزنده خیش را از جمله شخصیت های شناخته جمهوری قزاقستان انتخاب نمایند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتا.
نخستین انجمن سرتاسری تاجیکان مقیم قزاقستان که نتوانستند رئیس سازمان خود را انتخاب کنند.
امروز در رابطه با روز زبان تاجیکی در مناطق مختلف تاجیکستان تدبیرهای انجام گرفتند. همکار ما شاهین روشن در ناحیه پنجکن میگوید در این منطقه دورافتاده شمالی تاجیکستان است حجت گذاری گاه ها با زبان تاجیکی صورت نمیگیرد.
اکثر ساکنان منطقه ظرفشان میگویند با وجود گذشت 11 سال از مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی، کارگزاری در اکثر کارخانه و تشکیلات ها به زبان بیگانه و ویژه زبان روسی صورت میگیرد. اسماعیل ظریفی عضو اتحاد نویسندگان و روزنامه‌نگاران جمهوری و یک تن از کارمندان کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلا در این بابت میگوید که در کارخانه مجبور که 75% تخمیهش را چینایی ها خریداری نمودند، کارگزاری و معاشرت تنها به زبان روسی است.
شرکت چینایی و چین ماینینگ که 75% صنایع های این کارخانه را خریداری کرده است، یکان نفر کارافتاده با زبان اینا به تاجیکی به آنها مراجعت کرده نمیتواند، چون که یکان نفر ترجمان زبان آنها بهانه پیش میارند که آنها زبان تاجیکی را نمیدوند.
عباس همراهزاده مدیر شعبه مسائل اجتماعی و فرهنگی حکومت شهری پنجکن در صحبت با رادیو آزاد گفت اگرچه راجع به عملی گشتن قانون زبان از جانب حکومت کارهای زیاد به انجام رسیده است، ولی کارخانه و تشکیلات های نیز هستند که تا به امروز قانون زبان را تطبیق نکردند و برای رفع این کمبودی ها گفت و چاره های عملی پیش بینی شدند. به مناسبت روز زبان یک هفته چاره بینی های گوناگون میان کارخانه و تشکیلات ها و مؤسسه و جماعت ها به انجام رسیدند. این در حالی است که نظر به گفته عباس همراهزاده مدیر مسائل اجتماعی و فرهنگی حکومت شهری پنجکن، به مناسبت 19 سالگرد روز زبان در میدان به نام شاعر زنده یاد استاد لایق نخستین رئیس بنیاد زبان تاجیکی، یک محفل عمومی شهری تحت عنوان زیه زبان تاجیکی زبان شعر عالمگیر رودکی با شرکت شاعران و نویسندگان و کل مردم دایر گردیده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
قانون زبان تاجیکی و تطبیق آن در پنجکن. شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگلی عالمی در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدار.
شب خوش. تو کجا از تو گریزم تو بکی با خود ستیزم با همه در دینی هنم عشق ریزم عشق ریزم باید نوم با تو سازم دیگه.